بسم الله الرحمن الرحیم. 19 جلسه درس اسفار جلد 9 صفحه 24 استاد جوادی آملی 11/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل خاصی که تناسخ سعودی را ابطال میکرد این بود که حیوان اگر بخواهد بعد از مرگ به بدن یک انسان منتقل شود و به صورت انسان در بیاید، یا دارای نفس مادی است یا دارای نفس مجرد. اگر دارای نفس مادی باشد، یعنی نفسش همون صورت منتبعه باشد، صورت منتبعه همراه با مرگ بدن فاسد می شود، دیگر وجودی ندارد تا از بدنی به بدن دیگر منتقل می شود. همونطوری که مادهش فاسد می شود مگر ماده اولا، صورتش هم زائل می شود. و اگر حیوان دارای نفس مجرد باشد، این تجرد را از کجا تحصیل کرده است؟ اگر منظورتون تجرد برزخی است، این که نمیتواند به حیات انسانی دسترسی پیدا کند. و اگر مراد تجرد عقلی است، او راهی برای تجرد عقلی ندارد. ابزاری که در اختیار اوست شهوت و غضب است و اینها نه مایه تجرد عقلی نیستند، بلکه سبب تجرم و تجسد و اخلال الارضند. جوابی که از این استدلال داده شد این بود که لنا ان نختار الشق الثانی، یعنی نفس حیوانات مجرد است نه مادی، و منظور از این تجرد هم تجرد عقلی است نه تجرد برزخی. و این که گفتید انسان حیوان از کجا به تجرد عقلی راه پیدا میکند، با اینکه ابزاری که در اختیار اوست اما شهوت و غضب است، میگویم این چنین نیست. شهوت و غضب ابزار تحریکی اوست، اما ابزار ادراکی او هم در اختیار او هست و نشانش این حیواناتی است که با هوش‌های کامل کارهای ریاضی و عقلی انجام میدهند. اون استدلال‌هایی که حیوانات دارن نشانه تفکر عقلی اونهاست، یا لااقل اینها را به مرحله حیات انسانی نزدیک می کند که بعد از مرگ بدن به صورت یک انسانی در بیایند و راه تکامل عقلی را ادامه بدهند. نشانش اون هندسه نحل یا هندسه عنکبوت و ریاست نحل است و تکبر اسد است و مانند آن. تکبر نه یعنی بزرگ بینی و امثال ذالک، نه، همون خوی ریاست منشی که فرمون روایی است. و الا صرف اون که انسان خود را بزرگ بداند، این نشانه هوش و عقل نیست. نه اون تدبیر فرمان روایی، اون نشانه مثلا هوش است. اما بر این از این استدلال بطلان تناسخ سعودی این چنین جواب داده شد که ما میگوییم نفس حیوانات مجرد است نه مادی، و اینه گفتید راه تجردش شهوت و غضب هست، میگوییم تنها شهوت و غضب در اختیارش نیست تا شما اشکال کنید که اینها راه تجرد نیست، بلکه راههایی دارن که به عقل نظری در مسائل هوش نزدیک است و راههایی هم دارن که به عقل عملی در مسائل کار نزدیک است. از این اشکال بر مبنای حکمت اشراق جوابی دادن و بر مبنای حکمت مشا هم جواب دادن و بر مبنای حکمت متعالی هم جوابی. جوابی که بر حکمت مبنای حکمت اشراق دادن آن است که اگر ما یک سلسله کارهای هوشمندانی از حیوانات مشاهده کردیم، این نشانه تجرد نفس حیوانی نیست، بلکه اون فرشته‌ای که هادی این حیوان است و هدایت این حیوان را به عهده گرفته است، او این کارها را انجام میدهد و در لسان دین به صورت فرشته تعبیر می شود و در لسان حکمت به صورت رب النوع. اگر در تعبیرات دینی این است که هر یکی از این حیوانات را فرشته هدایت می کند، و در تعبیرات فلسفه اشراق این است که برای هر کدام از اینها ربی است که به اذن الله اینا را تدبیر می کنند. این نشانه آن است که این کارهای هوشمندانه مستند به همون فرشته است، نه به نفس حیوانی، تا گفته شود که این نفس مجرد است. و بر مبنای مشار میگویند یک سلسله اسرار آسمانی است که اون سلسله اسرار آسمانی وقتی بخواهد مثلا کاری انجام بدهد، همزمان با استعدادهای حیوانات این کارها را انجام میدهد. البته راهی که حکمت اشراق طی کرده است یک مقدار نزدیک است، اما راهی که مشایین طی میکنند دور است و اثباتش مشکل است. وانگهی اگر چونچه بعضی از کارهای حیوانات را ما با اسرار آسمانی و حیات فلکی استناد بدیم، بعضی از کارهای هوشمندانی اونها را ما چگونه استناد بدیم؟ مثلا لذتی که شتر از آهنگ خوب میبرد، این را ممکن است با یک سلسله مسائل طبیعی حل کنید، اما اون مسئله اوها را بکرن نهلن تخزی میل جبال بیوتن و نشجر و مای عرشون، این بیوت مسدس شکل را که هیچ مقداری از اصل به هدر نرود، این جور خانه سازی را کی یادش داده است؟ بالاخره اگر اسرار سماوی مؤثر است، اینا فاعل غریبن، اینا سرپرست غریبن. و اگر چونچه ما بخواهیم این کارهای هوشمندان را به یک سلسله اسرار آسمانی استناد بدیم، خب درباره انسان هم میشود این حرف زد، چه که بر مبنای حکمت اشراق هم اگر ما بگوییم رب و نو عهده‌دار این کارهاست، برای انسان هم دیگر نمیشود نفس مجرد ثابت کرد. ما از کجا برای انسان نفس مجرد ثابت میکنیم؟ روی ادراکات عقلیه او و روی این کارهای علمی او. اگر بگوییم این کارهای علمی و ادراکات عقلی از آن اون فرشته است یا رب و نو است و انسان مورد این کارهاست نه مبدع غریب این کارها، راهی برای اثبات نفس مجرد انسانی نخواهد بود. اگر مسئله رب و نو ثابت بشود، منافات ندارد که این حیوان دارای نفس مجرد باشد، اون رب و نو فاعل بعید باشد. رب و نو که فاعل غریب نیست. ما این آثار علمی را در حیوانات مشاهده می کنیم و حیوان را به عنوان مبدع غریب این افعال علمی می شناسیم، و اگر فرشته‌ای هم کمک می کند به عنوان مبدع بعید ضرری ندارد. پس رد بنو بر فرض اثباتش مشکل را حل نمی کند، چون ما از این حیوانات این افعال علمی را سراغ داریم که نشانه تجرد مبدع غریب این فعل افعال است. مبدع غریب این افعال هم همون نفوس حیوانی هست. بنابراین در این حال که مکتب اشراق به حق نزدیک است، اما راه گشانی است و مبنای مشایین هم که البته فی نفسه مخدوش است. لذا مرحوم آخون جوابی که می دهند می فرمان به این که تجردی که ما بپذیریم برای نفوس حیوانی ثابت است، اون تجرد عقلی نیست. شما یه سلسله کارهایی را که در حد وهم انجام میگیرد، شما اون را به حساب عقل آوردید و دارای نفس مجرد شمردید. همه این مسائل ریاضی که زنبور عسل به عهده میگیرد یا دیگر کارها را که حیوانات دیگر به عهده دارند، از مرز تخیل و وهم نمیگذرد. شما برای اثبات نفس مجرد یک سلسله ادله اقامه کردید، بیش از 10 دلیل برای تجرد نفس حیوانی اقامه شده، درباره نفس انسانی اقامه شده. در اون ادله 10 گانه هم گذشت که بسیار از اون ادله ثابت میکند که نفس بدن نیست و یا دارای تجرد وهمی و خیالی است. بعضی از اون ادله برای تجرد عقلی کافی است، مثل ادراک کلیات مرسله، وحدت مطلقه، بسیط و مانند آن. وگرنه بسیاری از اون ادله یا دلالت میکند بر این که نفس انسانی غیر از بدن است، یا دلالت میکند به این که نفس انسانی مادی نیست، نه دلالت میکند به این که دارای تجرد عقلی است. تجرد عقلی میسور بسیار از انسان‌ها نیست چه رسد به حیوان. و این شواهدی هم که شما اقامه کردید در حد یک تجرد وهمی است و نه تجرد عقلی. در فرض هم برای حیوانات تجرد عقلی میسور باشد، مگر راه به تناسخ بسته است؟ ممکن است همون حیوان در حین مسیر حیوانیتش به اون کمال عقلیش برسد؟ چرا به نحو تناسخ باشد که بدن حیوانی رو رها بکند و بدن انسان تعلق بگیرد و بشود انسان و اون راه کمال عقل را طی کند؟ مگر تنها راه این است؟ مگر لکل وجهتون هو مولی ها نیست؟ مگر خود این حیوانات نمی توانند احیانا به سراغ کمالاتی بروند؟ حالا یا در اثر تربیت خاص است که یک حیوان نمونه پیدا می شود که ممکن است به یک تجرد بالاتر از وهم یا وهم کامل دسترسی پیدا کند، یا به مرحله تجرد عقلی برسد؟ اگر یه حیوانی می گوید اینی وجد توها و قومها یسجدون لشمس من دون الله، یا وجد توها و لها عرشون عظیم، بعد می گوید چرا اینها در برابر شمس سجود می کنند و چرا الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات؟ این همچین استدلال عقلی را یه حیوان می کند احیانا، حالا یا در اثر تربیت ولی حق است مثل سلیمان سلام الله علیه، یا معجزه اون حضرت است که در یه حیوان ظهور پیدا کرده. اگر هم احیانا حیوان این چنین به درجه تجرد عقلی می رسد، راه خاص خود را طی می کند، در این حال که حیوان است در همون مسیر حیوانی به اینجا می رسد، نه به نحو تناسخ که بدن حیوانی را رها بکند، تعلق بگیرد با همین خصوصیاتی که دارد و بدن یک انسان و از اون راه به تجرد عقلی دسترسی پیدا کند. مرحوم آخون گرچه مسئله رب و نوعش حکمت اشراق را رد نمی کند، ولی این را کافی برای جواب نمی داند. اما جوابی که حکمای مشاع دادن که این فی نفسه تام نیست، لذا به این دو جواب اکتفا میکنند. یعنی اولا ثابت نمیشود که حیوانات دارای تجرد عقلی هن، و ثانیا اگر هم ثابت بشود که حیوانات به تجرد عقلی راه پیدا میکنند، هر همون مسیر حیوانی به این تجرد عقلی راه پیدا میکنند، نه به عنوان تناسخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. بنابراین خلاصه استدلال برای بطلان تناسخ سعودی این شد که نفس حیوانی یا مادی است یا مجرد است. اگر مادی باشد که همراه با بدن از بین می رود، انتقال صورت منتبعه ممکن نیست، و اگر مجرد باشد ممکن است بدون بدن بماند، ولی تجرد نفس حیوانی از کجا؟ موجی در جواب میگوید که ما شق ثانی را اختیار میکنیم، یعنی نفس حیوانی دارای تجرد هست و تجردش هم از راه اون قوایی است که به عقل نظری و عملی نزدیک است. از این شبهه دارن جواب میدن. فالجوابو ان لکل نوع من الحیوانات، بله نباتات که کارهای عمیق علمی انجام میدهند، ملکن هادین لهو الى خصائص افعالهی و کماله. گرچه در حیوانات ما کارهای عمیق علمی مشاهده میکنیم، ولی نظیر نباتات است که در نباتات هم ما کارهای ظریف علمی سراغ داریم، ولی مدبر این کارهای ظریف علمی فرشته است که مأمور است. ان لكل نوع من الحيوانات بل النباتات ملكاً هادياً له الى خصائص افعاله و کماله، متصلاً به این حیوان ضرباً من الاتصالی که حقیقت با رقیقت خود دارد به مانندان. و این فرشته هادی همان است که به والذی سماه الفرس رب السنم، که اینها مدبر این اسنامن و این اجرامن به اذن الله، اینا مدبرات امرن به اذن الله. و نحنو قد اوزهنا سبیل اثبات صور المفارقه لتباع المادیه، ما از راه مسئله افلاطونی را حل کردیم، گرچه در ارباب انبای حکمت اشراق نظر داریم و این مسئول افلاطونیه ی افلاطونی ها را پذیرفتیم، با شواهدی هم تثبیت کردیم. و نحنو قد اوزهنا سبیل اثبات صور المفارقه لتباع المادیه، که هر طبیعت مادی همونطوری که فرد مادی در عالم طبیعت دارد، یک فرد مجردی در عالم مثال دارد که اون مجرای فیض است. و گفتیم که و ان لکل نوع من انواع الاجسام طبیعیت جوهرن مقدمن لوجودهی، اونطوری که مجرای فیض مقدم مستفیض است، مقدمن لوجود اون نوع، اصلا لافراد ماهیت این نوع، که افراد ماهیت این نوع به منزله فروعاتن و اون موجود مجرد به منزله اصل، اصلا لافراد ماهیت اون نوع زا عنایت بها، عنایت و قصدی دارد به این افراد که اینها را بپروراند. و اگر در افراد حیوانات و انواع دیگر اختلافی میبینیم، در اثر اختلاف اون ارباب انواع است، از در شدت و ضعف وجودی، و اختلاف این انواع فی الشرف و الخصه لعجل اختلاف مبادع هل مفارقت نوریه، چون اون مجردات نوری اختلاف دارن در درجه وجود، لذا اینها هم اختلاف دارن. و اگر از اونها احیانا به عقول عرضی نام برده می شود، نه به این معناست که مثل افلاطونی در عرض همان بلا تفاوت، بلکه در طول هم به عنوان نظام علی نیستن که یکی علت دیگری باشد، وگرنه اون مثل افلاطونی هم از در شدت و ضعف وجودی با هم اختلاف دارن. اگر از اونها به عنوان عقول عرضیه تعبیر می شود در حکمت اشراق و مانند آن، به این معناست که هیچ کدام علت دیگری نیستن و نه به اون معناست که مثلا رب و نوع انسان با رب و نوع یک حیوان دیگر یکسان است. همچنین در مسئول افلاطونیه، منتها این بحث صحیح درباره مسئول است. و اختلاف و حاف شرک و الخصه لعیل اختلاف مبادع هل مفارقت نوریه، اختلاف دارن فی شدت نوریت این مبادی و ضعفها و غربها و بعدها من نور الانوار، که مبدع متعالی است. این جواب اون شبهه بر مبنای اشراق. و اما جواب شبهه بر مبنای مشائین است، و اما علی طریقت المشائین فغرائب و ادراکات بعض الحیوانات و تفنن و حرکاتها، که اینها یه ادراکات شگفت‌آمیزی دارن و یک حرکت‌های تعجب‌آوری، حرکت‌های تفننی و ادراکات غریب دارن، فغرائب و ادراکات بعض الحیوانات و تفنن و حرکاتها انما تکونو به معاونت غوان طبیعیت فلکیه و الهامات سماویه. احیاناً گاهی مبادی آسمانی الهامی میفرستن و اینها انجام این کارها رو به عهده میگیرن. خب بسیار خوب، اگر الهام است بالاخره اینا باید دریابن و انجام بدن، و منافاتی ندارد که علل سماوی به عنوان فاعل بعید نقش داشته باشن، اینها به عنوان علل غریب فاعل نزدیک سهمی داشته باشن. انما تکونو به معاونت قوان طبیعیت فلکیه و الهامات سماویه. و یجوز ان تصدر ان قوت جرمیت به مناسبات مزاجیت حرکات ادراکیه، ممکن است در اثر یه سلسله برخوردهایی که بین استعدادهای مزاجی است با حرکتهای سمایی، یک سلسله ادراکاتی هم همزمان همراه با بعضی از کارها از حیوانات مشاهده بشود. و یجوز و ان تستر ان قوت جرمیتن، که نفس حیوانی جرمی باشد، مادی باشد، ولی به مناسبات مزاجی حرکات ادراکی صادر بشود. مثل حال شتر در تلذذش از آهنگهای خوب. خب این بر فرض اثباتش، اون افکار ریاضی و کارهای استدلالی که اونها در اشکال ذکر کردن اونها را حل نمی کند، و اگر هم مبادی سماعی اثر داشته باشد به عنوان فاعل بعید است. لذا مرحوم آخوند که جواب حکمت جواب اشراقیین را و همچنین جواب مشائین را نارسا می دانند، خودشون چند جواب می دن. بفرمان بین که معقول علا تقدیر ان یکون لها نفوس غیر منتبعتین فی ماده متوجهتون نحو کمال. البته مرحوم آخون برای حیوانات نفوس مجرده قابل است، منطقه تجرد برزخی و وهمی و خیالی. برای اون حیوانات کامل تجرد وهمی و برای مادون تجرد حسی و برای متوسط تجرد خیالی قائلن. این که علا تقدیر به زبان قوم است، بلا خودشون برای حیوانات نفوس مجرده قائلن. علا تقدیر ان یکون لها برای حیوانات نفوس غیر منتبعت فی مادتین متوجهتون، اون نفوس متوجه باشد نحو کمالین، فلا یلزم ان یکون کمالها کمالا عقلی. یا اگر پایان سیر حیوان کمال عقلی می بود، اگر حیوان به مرحله عقل نرسد، اشکال شما وارد هست که جود الهی هر مستعدی را به کمال لایق میرساند. ممکن نیست که یک امری استعداد تام داشته باشد و جود الهی ابا کند از ایصال کمال به مستحق. و اما اثبات این مطلب که هدف نهایی حیوانات کمال عقلی است دشوار است. فلا یلزم ان یکون کمالها کمال نفوس حیوانی کمالا عقلیا. تا بگوییم باید از راه انسانیت به اون کمال عقلی برسد و این چاره جز تناسخ نیست. حتی یلزم دخولها فی باب الانسانیه و ارتقاء نفوسها به حسب هویتها شخصیته الی عالم العقل. یعنی حتی یلزم ارتقاء نفوس حیوانات به حسب هویتها شخصی به عالم عقل. علا ان کثیر من الناس لیس لهم فی النشأة الآخرة درجة عقلية. بسیاری از ضعاف و اوساط مردم بعد از رهایی بدن به نشأه عقلی نمی رسند، چه رسد به حیوانات که برای اونها هدف نهایی نشأه عقلی باشد و این برای اونها مسلم باشد. اونگاه بگوییم چاره جز تناسخ نیست. علا ان کثیر من الناس لیس لهم فی النشأة الآخرة درجة عقلية. با اینکه درجات عقلی ندارن و لهم یعنی برای کثیر از ناس معذاله که فاقد درجه عقلیان، لذات خیالیه و ابتهاجات حیوانیه و سعادات زنیه که نسبت به قوای مادون عقل است. هر کمال وجودی که به مادون عقل برمیگردد به وهم امثال زارش برمیگردد سعادت است، سعادت زنی است. که هیل قایت الغصوا فی حقهم، در حق اوساط از مردم. از لا شوق لهم الی العقلیات، اونطور نیست که اینها تشنه معارف عقلی باشند، با کوشش بخواهند اونها را بفهمند یا اگر احیانا مطلب عقلی را درک کردن لذت ببرند و برای حفظ او بکوشند. از لا شوق لهم الی العقلیات و لا نصیب لهم من الملکوت الاعلا، فقط در ملکوت اسفل حاضرند و سهمی دارند. و لیس لکل ذی نفس ان یتوجه الی غایت عقلیت و کمال مطلق. هر کسی که دارا روح هست که به کمال مطلق نمی رسد. و اگر گفتن همه کمال مطلق را می خواهند، این نه به این معناست که همه به اون قله کمال مطلق می رسند. این مثل آن است که میگویند همه این موجودات از خدای سبحان صادر شدند. اما هیچ کدام اینها مصادر اول نیستن. در بازگشت هم همه به سوی الله برمیگردن، اما هیچ کدام از اینها به اون قله صعود نمیرسن. این مثل آبهاییست که همه به دریا برمیگرده. این جدولهای کوچک به همین لبه دریا میرسه، اون بحرهای بزرگ به اوائل دریا را پیدا میکنه، اون سیل خروشان است که وقتی حرکت کرده همین آبا را کنار میزند به عمق دریا میرسد. اگر گفتیم همه به دریا برمیگردن، این نه به معناست که همه این قطرات میرن تو عمق دریا. و اگر گفته شد به اینکه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی همه ما برمیگردیم به مرحله و انا الی ربک المنتهى، این که نیست که هشت همه ما با هشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی باشد. این مثل آن است که میگم انا لله. در انا لله این طور نیست که همه صادر اول باشن، که همه من الله هن اما با حفظ درجات، همه هم ال الله هن باز با حفظ درجات. این طور نیست که اگر همه از خدای سبحانن یعنی همه صادر اول هن، همه بلا واسطن، این طور نیست. در بازگشتن به شرح ایزن همه میرسند به الله، اما همونطوری که همه از الله هن. برای خیلی ها مسائل عقلی مطرح نیست، تشنه اون هم نیستن، آرزو اون هم را ندارن که مثلا حالا اون آیه را بفهمن، تلاش و کوشش بکنن که اون معنا برای اونا حل بشود. عده ای سه ماه شریف رجب و شعبان و رمضان و روزه میگرن که بلکه فرون آیه برشون حل بشود. خب بین هما با اونون بعید. این طور نیست که همه در یک ردیف باشن و همه به اون قله برگردن. این تازه در انسان ها فضلن از حیوان ها. و لیس لکل ذی نفس ان یتوجه الی غایت عقلیت و کمال مطلق و توجه الی کمال ما، این که لا یوجب دخول الی باب الانسان. پس اونجی که مغز میسور همه حیوان هاست اصل کمال است، اصل کمال خواهیست، نه کمال مطلق. این به سراغ کمال مطلق می رود منتها به اندازه خودش دریافت می کند، مثل همه اون نهر کوچی که به دریا می رود اما به اندازه کشش خودش در لبه دریا می ایستد. اگر اینها به سمت کمال می روند، نه به این معناست که به سمت اون آخرین قله حرکت می کنند تا ما بگوییم اون آخرین قله تنها راهش انسان شدن است و انسان شدن حیوانات هم به نحو تناسخ است. اینطور که نیست. بالاخره به طرف کمال حرکت میکنن، خواه آگاه خواه ناآگاه دیگه، خواه آگاهانه خواه نه آگاه. و توجه الی کمال ما، این را میپذیریم اما این لا یوجب دخول الی باب الانسان تا به نحو تناسخ باشد. اونگاه هم باز میگوین اگر هم توجه به کمال عقلی در نهان اینها تعبیه شده باشد، راه خودشون را ادامه میدن نه راه تناسخ را. و این که گفتید اگر حیوان به کمال عقلی نرسد لازمش آن است که مستحق به فیض لازم نرسد، این محضور لازم نمی آید. و یا یلزم منه من اون عن الکمال، که در پایان اشکالش وجود الالهی من المستحق ام کماله، من مستحق از کمال لائق مناسبه با وجود اله نیست، نه اینکه اگر از باب سالبه به انتفاع موضوع باشد، یعنی این کمال عالی را به اون ندهد برای اینکه مستحق نیست، این که منافات با وجود ندارد. بلا یلزم منه من اون الکمال، چرا؟ از المحالو از المحالو من المستحق اما یستحقه بخصوصه و عن الکمال اللائق به حاله، لل کمال المطلق و الخیر المحض، اگر کمال مطلق و خیر محض را به یک غیر مستحق ندادن، معناش آن نیست که جوری نکردن و بخلی روا داشتن. از المحالو من المستحق اما یستحقه بخصوصه و عن الکمال اللائق به حاله، نه من یک شی از کمال مطلق و خیر محض. از ربما لا یناسبه ولا یستعده لا به شخصه ولا به نوعه، بعضی از کمالات است که نه خود این شخص میتواند به او برسد نه نوع او استحقاق اینها را دارد، کل انسان که اگر مثال منفی باشد، یعنی این حیوان نه شخصا لائق دریافت اون کمال مطلق است نه نوع او استحقاق دریافت او را دارد، مثل انسان نیست که نوعش در استحقاق دریافت او را دارد و به حسب نوع ممکن است که مستحق او باشد. و اگر ما بپذیریم که حیوان راه کمال عقلی را هم میتواند طی کند، راهش که به تناسخ بسته نیست که حتما از بدن حیوانی به بدن انسانی منتقل بشود و بشود انسان به اون راه را طی کند، نه همون حیوانی که هست میتواند بگوید چرا الله یسجد لله الذی یخرج الخبیث فی السماوات. بله، اگر غیر منفی باشد، یعنی بعضی از کمالات را یک شخص موجودی به نوعه استحقاق دارد مثل انسان، اگر چون که قید نفی باشد، یعنی این شخص نه به حسب نوع این استعداد دارد نه به حسب شخص استعداد دارد در خود انسان ها، اگر انسان نوع متوسط بود و تحتش انواع دیگر بود، بعضی از اون افراد که تحت اون نوع نهایین اونها استحقاق دریافت کمال مطلق را دارند. ثم على تسلیم ان لها، یعنی برای نفوس حیوانی استعداد نحو کمال المطلق که میتواند اون کمال عالی را و نامحدود را درک کند، فلا نسلم ان ذلک یستد اجتیازها الى درجه الانسانیته و تخطیها ایاها، این کمال مطلق رسیدن به نحو تناسخ نیست که نفس حیوانی انس بدن حیوانی رها بکند و بشود انسان و از راه انسانیت به اون کمال مطلق برسد. گرچه میگویند صراط مستقیم همون راه انسانیت است، اگر کسی بخواهد به کمال مطلق برسد تنها راه این است. علی ای حال ثم علی تسلیم ان لها استعداد نحو کمال المطلق فلا نسلم ان ذلک یستد اجتیازها الى درجه الانسانیه و تخطیها، تخطی نفوس حیوانی ایاها، یعنی به درجه انسانی از راه تناسخ. فان الطرق الى الله و الى دار ملکوته لا تنحصر فی باب واحد، که حتما از در انسانیت برسد، ممکن است همون در حیوانیت را که بروی او گشودن طی کند، کما قال تعالی فلکل وجهتون، که هو خدای سبحان مولی اون وجه هست، و که قوله تعالی ما من دابتین الا هو آخذون به ناصیتها، پیشانوی هر حیوانی به دست خدای سبحان است که او را به عنوان قائد هدایت میکند. این ربی علی صراط مستقیم، کارهای پروردگار رو صراط مستقیم است و اگر کارهای پروردگار رو صراط مستقیم است و زمام هر حیوانی هم به دست اوست، پس هر حیوان را به صراط مستقیم می کشاند و سوق می دهد. خب اون صراط مستقیمی که کار خدا بر اون صراط است و هو صراط الانسان، این صراط انسان کامل المعدی به سالکهی الی رب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و جمیع الانبیاء و آله علیهم السلام. خدای سبحان که رب العالمین است، با اسماء گوناگون و مظاهر مختلف تدبیر جهان را به عهده دارد. بعضی ها در تحت تدبیر هادیان مانند فرشته ها، بعضی ها در تحت تدبیر مذلان مانند شیطان و جنود شیطان، بعضی ها در تحت تدبیر رازقان مانند فرشتگانی که مأمور رسوندن ارزاقان، بعضی ها در تحت تدبیر محیان مانند اسرافیل و فرشتگانی که مأمور زیر دست اسرافیل سلام الله علیه هم که عامل حیات بخشن، بعضی ها در تحت تدبیر المومیت انجام وظیفه میکنن مثل عزرائیل سلام الله علیه و سایر فرشته ها. همه اینها به اسمی از اسماء الهی وابسته است. چیزی در جهان عالم نیست که مستقلا کار کند، چون لله جنود السماوات و الارض. هر چه در جهان تکوین یافت می شود، چه فرشتگانش، چه عالم نفوس و مثالش، چه عالم طبیعتش، همه و همه مأموران و سپاهیان حقن. منتها هر کدام از یک روزن تدبیر عالم را به عالم می رسانن که در حقیقت مدبر کل رب العالمین است. و تنها صراطی که انسان را به اون اوج می رساند صراط انسان کامل است، که صراط اولیای الهی و انبیای الهی است، که پیامبر در این صراط است، که یاسین و قرآن الحکیمه نکل من المرسلینه علی صراط مستقیم. صراط یک راهی باشد جدای از سالک، این نیست، اینه در حقیقت خود صراطن. نحنو صراط هست، نحنو الموازین القسط هست، نحنو میزان الاعمال هست، از این باب. و هو صراط الانسان المعدی به سالکی الى رب محمد صلی الله علیه و آله و سلم و رب جمیع الانبیا و آل پیامبر علیه مسلات و علیه مسلم. و هو اون صراطی که انسان با پیمودنش به اون مقصد میرسد، به اون مدبر در حقیقت اسم الله هست که الجامع لکل الاسماء الالهیه و مظاهر هاست. اینها در تحت ربوبیت الله این سیر را ادامه میدهند، دیگران در تحت ربوبیت هادی، رازق، محیی، ممیت، مزل و مانند آن. دون سایر سروت، دون سایر راه ها المنتهیت الى ارباب الانواع و اسمائها، که سایر راه ها اون راهیان راه را به همون مراحل مدبرات امر میرساند، مثل اسم منتقم، اسم مزل، اسم جبار، اسم مذل و دیگر اسماء حسنا، کما یعرفه اهل الحق العارفون به علم الاسماء. الحمد لله رب العالمين.